بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بقی الکلام فی ما وعدنا ذکره من الفرع المذکوره فی التحریر. قال فی التحریر لو اکره علی الطلاق فطلق ناویا فالاقرب وقوع الطلاق انتها. و نحوه فی المسالک به زیادت احتمال عدم الوقوع لأن الإكراه أسقط أثر اللفظ و مجرد النية لا حكم لها و حكي عن سبته في نهاية المرام أنه نقله قولا و استدل عليه بعموم ما دل من النص والإجماع على بطلان عقد المكره و الاکراه یتحقق هنا از المفروض انه لولاه لما فعله. ثم قال و المسئله محل اشکال انتها. و عن بعض الاجله انه لو علم انه لا يلزمه الا اللفظ و له تجریده عن القصد فلا شبهت فی عدم الاکراه و انما یحتمل الاکراه ما عدم العلم بذالک سوا اون زن لزوم القصد و ان لم یرده المکره املا انتها. ثم ان بعض المعاصرین ذکر الفرع عن المسالک و بناه على ان المكره لا قصد له اصلا فرده به ثبوت القصد للمكره و جزم به وقوع طلاق المذکور مكرها علی و فیه ما عرفت سابقا من انه لم یقل احد به خلو المكره عن قصد معنى اللفظ و لیس هازا مرادن من قولهم ان المکره غیر قاصدن الى مدلول اللفظ و لذا شرک شهید الثانی بین المکره و الفضولیه فی ذالک کما عرفت سابقا فبناء هازا الحکم فی هازا الفرع الا ما ذکر او الا ما ذکر ضعیف جدا و کذا ما تقدم عن بعض الاجله من انه ان علم بکفایت مجرد لفظ المجرد عن النیه فنوا اختیارا صحه لان مرجع ذلک الى وجوب توریت علی العارف بها المتفتن لها ولا فرق بین التخلص بالتوریه و بین تجرید لفظ عن قصد المعنا به حیث و یتکلم و بهی لاغیان و قد عرفت ان ظاهر الادلت و الاخبار الوارده فی طلاق المکره و اطقهی عدم و اعتبار العجز عن التوریه. سابقا از مرحوم شهید اول و شهید ثانی و مرحوم علامه در تحریر مطلبی را نقل کردند که این بزرگواران فرموده بودند طلاق مکره باطل است زیرا که شخص مکره قاصد معنا نیست، معنا را قصد نمی کند. و مرحوم علامه در تحریر فرمودند بنابراین اگر شخص مکره زوجه خودش را طلاق داد و و قصد طلاق کرد، این طلاق واقع می شود. این فتوای مرحوم علامه. و همچنین مرحوم شهید در مسالک همین فتوا رو فرمودند. فرمودند لو طلق المکره زوجته و قصد الطلاق یقع الطلاق صحیحا. منتها شهید در مسالک فرمودند احتمال هم می دهیم طلاق واقع نشود و این طلاق باطل باشد. چرا؟ به علت این که شخص مکره لفظش کلا لفظ است، لفظش مسلوب الاعتبار است، پس بنابراین ایقاع طلاق را که انهو جاری نکرده، فقط قصد طلاق کرده است و قصد بدون لفظ هم که کاری نیست. پس ایشان احتمال دادن که بگوییم طلاق واقع نمی شود. سبت شهید ثانی همین فتوای دوم را به عنوان یک قول نقل کردند. گفتند در مسئله یک قول هم این است که لو طلق المکره ناویان لا یقع طلاقه و یکون طلاقه فاسد. و دلیل هم آورده اند، دلیل عموم ادله اکراهه. عموم ادله اکراه این صورت را هم شامل می شود. حدیث رفع که پیغمبر فرمود رفع مستکره علی، این عموم داره. اگر عموم نداشته باشد حداقل اطلاق دارد. عموم یا اطلاقش این صورت را هم شامل می شود، چه انسان قصد معنا بکند و چه انسان قصد معنا نکند. پس به عموم ادله تمسک کرده اند برای بطلان طلاق. مرحوم کاشف الغطا در این باب فتوای جدیدی و فتوای خاصی دارند. فرمودن اگر این کسی که مکره بر طلاق شد بداند که ملزم به قصد نیست، چون شخص مکره به امر ظاهر کسی را اکراه میکنه، چیزی که نشاندار باشه، چیزی که پیدا باشه، و چیزی که نشاندار هست فقط صیغت الطلاقه و لفظ الطلاقه. حالا اگر این کسی که مکره به طلاق شده است بداند مکره به معنا نیست و فقط مکره به ظاهر است و مکره به لفظه، و علاوه بر این که بداند بتواند بین لفظ و معنا تجرید بکنه، یعنی بتواند لفظ را بدون معنا بر زبان جاری کند، لغلغه لسان باشد اما اصلا با این لفظ معنایی همراه نباشد، کسی که بداند این مکره به لفظ است نه به لفظ و معنا، و بتواند لفظ را از معنا تجرید بکند و معنا را از لفظ جدا بکند، همچه آدمی قطعا مکره بر طلاق ناویان نیست. فقط بر چی مکرهه؟ بر لفظ مکره است. پس اگر صیغه طلاق را داد و با این صیغه قصد و طلاق کرد، باید بگیم طلاقش واقع می شود. عنایت فرمودید. پس بنابراین مرحوم کاشف الغطا با دو شرط فرموده اند طلاق ناویان از مکره یقع و طلاقن، اولا بداند که لا یکره و الا علی لفظ، و ثانیا بتواند تجرید کند لفظ را از معنا. همچه آدمی اگر تجرید نکرد لفظ را از معنا و لفظ را با معنا انقصدن گفت، یقع و طلاق و صحیحن. این هم حرف مرحوم کاشف الغطا. سابقا از مرحوم صاحب جواهر هم مطلبی نقل کردیم. مرحوم صاحب جواهر از حرف مسالک فهمیده بودن که گویا مرحوم صاحب مسالک میخوان بگن شخص مکره اصلا معنا را قصد نمی کند و لفظ را فقط میگوید و لذا بر ایشون اشکال کردن، فرمودن هیچ کس لفظ بدون معنا را بر زبان جاری نمی کند. و وقتی ما گفتیم ان هذا الرجل مکره علی طلاق زوجته، مکره علی وقتی است که آدم هم نسبت به لفظ مکره باشد و هم نسبت به معنا مکره باشد. پس کسی که اوقع صیغت الطلاق و نوا صیغت الطلاق یصدق علیه انه مکره علی هذا الطلاق و این طلاقش نباید واقع بشود. پس ما بیاییم مسئله را مبنی بکنیم بر جایی که فقط لفظ را بر زبان جاری کرده است، این حرف حرف درستی نیست. مرحوم شیخ اولا به صاحب جواهر می‌فرمایند این استفاده شما از حرف مسالک استفاده درستی نیست. صاحب مسالک نخواسته است بگد که ان المکره مکرهون علی لفظ بدون المعنا، همچه حرفی نخواسته بزنه، بلکه خواسته است بگد ان المکره یوقع الطلاق اما نسبت به این طلاق قصد ندارد. مرادش از قصد، قصد جدی است، قصد جدی به طلاق ندارد. قصد جدی وقتی هست که آدم طیب خاطر داشته باشد، طیب نفس داشته باشد. و کسی که اکره علی طلاق زوجته، این نسبت به این طلاق طیب نفس ندارد. وقتی طیب نفس نداشت پس قصد ندارد. مراد ایشون از قصد اون قصدی است که طلاق را انجام بدهد، اون قصدی است که اگر بود دیگه طلاق حالت منتظر نداشته باشد. و چه قصدی است که اگر واقع شد دیگه حالت منتظر ندارد و یقع و صحیحن؟ قصد جدی، اون هم قصد جدی که از طیب نفس انسان سرچشمه بگیرد. پس منظور شهید ثانی و منظور مرحوم علامه از این که فرموده ان ان المکره یوقع الطلاق بلا قصد، مرادشون از این قصد قصدی است که طلاق را تمامش بکند. و قصدی که طلاق را تمام بکند قصدی است که از طیب نفس نشأت گرفته باشد و از طیب خاطر نشأت گرفته باشد. پس به این حرف مرحوم صاحب جواهر ما اشکال داریم، به حرف مرحوم کاشف الغطا هم اشکال داریم، چون مرحوم کاشف الغطا حرفشون این شد که اگر کسی که مکره است بداند مکره است بل لفظ فقط دون المعنا و بتواند تجرید کند لفظ را از معنا و تجرید نکند، یقع الطلاق صحیحا. این حرف کاشف الغطا برگشتش به این است که اگر کسی تفسی از توریه براش امکان داشته باشد واجب است توریه کند و اگر توریه نکند یقع الطلاق صحیحا، چون فرقی بین توریه و تجرید اللفظ عن المعنا نیست. چه من لفظ را بگویم و این ظاهر را اراده نکنم، خلاف ظاهر را اراده کنم، چه این لفظ را بگویم و این ظاهر را اراده نکنم، هیچ چیز دیگر را هم اراده نکنم، هر دوش یکیست دیگه. معنای ظاهر را آدم قصد نکرده، معنای حقیقی لفظ را قصد نکرده، حالا چه معنای دیگر را هم قصد بکند چه معنای دیگر را قصد نکند و لاغیاً این لفظ را بر زبان جاری کند. پس حرف مرحوم کاشف الغطا برمی گردد به این که لو امکن للمکره التوریه
یجب علیه توریه فلولم یوره و معنای واقعی را قصد کرد یقع و طلاقه صحیحن.
و جواب از این حرف را ما سابقا دادیم، گفتیم ما به ادله خاص طلاق که مراجعه می کنیم و ادله عام اکراه که مراجعه می کنیم، اون ادله به ما می گویند کسی که مکره بر طلاق شد و طلاق داد لا یقع و طلاقه صحیحن سوا اون امکن له التوریه او لم یمکن. پس اطلاق ادله ای که در خصوص طلاق مکره واقع شده و اطلاق ادله ای که در عموم اکراه وارد شده است، از این اطلاق می فهمیم چه امکان توریه باشد چه امکان به توریه نباشد. لو اکره هر رجل و علت طلاق فطلق زوجته لا یقع طلاقه صحیحا بل یقع باطلا و فاسدا. پس این حرف کاشف الغطا را هم ما قبول نداریم. حالا حرف مرحوم علامه را چجوری توجیه کنیم؟ می فرماین حرف مرحوم علامه احتمالاتی درش داده میشه. چند صورت میتونیم ما تصور بکنیم که در بعض از صورش حرف علامه درسته، ولو طلق ناویان یقع و طلاقه صحیحن، و در بعض از صورش لا یقع و صحیحن. گاهیست بنده مکره بر طلاق میشوم، اما در این حال که مکره بر طلاق میشوم به خاطر اکراه طلاق نمیدهم. اصلا داعی من بر طلاق و محرک من بر طلاق این که طلاق واقع بشود، قصد جدی به طلاق دارم. ولو طرف اکراه کرده، اما اکراه او مثل بادی است که بخواهد بید را بلرزاند. بادی که بید را بلرزاند، بید از ترس باد وحشتی ندارد. حالا شخص مکره آمده است اکراه کرده، بنده حاضرم تحمل ضرر هم بکنم، اما برای جهت دیگر میام و این طلاق را جدا میدهم. پس کسی که اوقع صیغت الطلاق ولم یکن داعیه علی الطلاق اکراه المکره ولو اکرهه المکره سابقا، همچه طلاقی اگر واقع شد صحیح هست یا غیر صحیح؟ قطعا صحیحه، چون داعی من بر طلاق که اکراه مکره نبوده، اکراهی بود و تمام شد و رفت. بنده خودم مستقلن قصد طلاق کردم، جدن هم قصد کردم، از طیب نفس زوجه خودم را مطلقه قرار دادم، این یقع و طلاق صحیحن جای حرف نیست. گاهیست که داعی من بر طلاق اکراه مکرهه، اما نه به خاطر دفع ضرر، چون اکراه مکره دو شرط داشت: اولا طرف اکراه بکند، ثانیا اگر من مخالفت کردم از ناحیه او ضرری به من برسه. حالا داعی من بر طلاق اکراه مکرهه، اما نه به قصد ترس از اون ضرر، نه برای دفع ضرر، بلکه شفقتن علا این آدم من این کار را میکنم. مثلا پسر به باباش، باباش رفته زن گرفته، این پسرم غیرتیه نمیتوند ببینه، به باباش میگه یا زن تا طلاق بده یا تو را میکشم اگر طلاق ندادی یا خودم را میکشم. ولی این میدوند که این بچه آدمی نیست که باباشا بتونه بکشه، خیلی هم عرضه ندارد خودشو بکشه. پس این آدم برای دفع ضرر طلاق نمیده، اما برای اینکه خودشو از تنگ و تا نیندازه و برای اینکه بگرد بالاخره عرصه که منم عرضه ای دارم، ممکنه چوب بلند کند تو سر یه بیچاره یه بدبخت دیگری بزند که نه من هستم نه خودش.
من برای این که این بابا دستش به خون شخص دیگری آلوده نشود که اون محددون علیه نبوده، من بر خاطر او تهدید نشدم، پس من میام صیغه طلاق میگویم تا این آدم دچار اون محظور نشود. اینجا هم یقعد طلاق و صحیحا. این چند صورت؟ این دو صورت. دو صورت دیگر هم دارد که اگر رسیدیم از رو میخونیم و الا روز شنبه انشالله. بقی الکلام فی ما وعدنا ذکره. ما سابقا از مرحوم علامه در تحریر حرفی نقل کردیم و گفتیم سیعتی تتمت الکلام در این جهت، این حرف مرحوم علامه را معنا می کنیم، من الفرع المذکور فی التحریر. حالا فرعی که در تحریر عنوان شده است اینه، قال فی التحریر لو اکره علی الطلاق، اگر مردی بر طلاق زوجه اش اکراه بشود، فطلقه، این هم طلاق بگوید ناویان، در حالی که قصد طلاق هم کرده است، فل اقرب و وقوع الطلاق، اقرب این است که طلاق واقع می شود. یعنی یک احتمال هم این که بگیم طلاق واقع نمی شود. انتها. و نحوه فی المسالک، و مثل همین حرف تحریر را شهید ثانی در مسالک آمده از فرموده است، فرموده از عقد واقع می شود، منتها نگفته اقرب بلکه تصریح کرده، گفته در مسئله دو قوله، یک قول این که بگوییم واقع می شود، یک قول این که بگوییم واقع نمی شود، پس واقع شدن را هم صریحا محتمل قرار داده. علامه با الاقرب واقع شدن را، واقع نشدن را احتمال دادن، ایشون واقع نشدن را صریحا به صورت احتمالی ذکر کرده، به زیادت احتمال عدم الوقوع بگیم طلاق واقع نمی شود. چرا واقع نمی شود؟ لأن الاکراه اسقط اثر اللفظ، لفظی که عن اکراه صادر بشود این لفظ اعتباری ندارد، مسلوب الاعتبار، پس گویا صیغه طلاق نخونده است. و مجرد النیت لا حکم لها، صرف این که آدم قصد طلاق بکند و لفظی بر زبان نیاورد یا لفظ بی اعتبار بر زبان بیاورد، این نیت هم لا حکم لها. و حکی عن سبته، از مرحوم سبته شهید ثانی در نهایت المرام حکایت شده، انه نقله قولا، این رو ایشون قولی قرار داده و خودش هم قائل به این قول شده است، و استدل علیه، و در غایت المرام برای این که بگوییم لا یقع الطلاق و یکون الطلاق باطلا، استدلال کرده به عموم مادل، عموم روایاتی و اجماعی که دلالت داشت من النص و الاجماع علی بطلان عقد المکره، گفته ان عقد مکره باطله و همچه عقدی ان اکراهن انجام شده است دیگه، ولی اکراهو یتحقق و هنا، اینجا اکراه هست و عقد مکره باطله. از کجا میگید اکراه هست؟ از البفروز انهو لول الاکراه لما فعله، اگر اکراه مکره نبود که صیغه طلاق را انجام نمیداد. ثم قال، این را به صورت قولی گفته اما بعدن فرموده است و المسئله تو محل و اشکال، که بگو این طلاق واقع می شود یا واقع نمی شود. انتها حرف سبت شهید ثانی. و ان بعض الاجله، مرحوم شیخ جعفر کبیر صاحب کاشف الغطاء، عرض شود که یا کشف اللسام، از شما کشف اللسام، فاضل هندی در کشف اللسام آمده از فرموده از انهو لو علم اگر این آدم بداند انه لا یلزمو، این که بر شخص مکره لازم نیست الا اللفظ، یعنی اکراه فقط بر چی واقع میشه؟ اکراه فقط بر لفظ، بر چیزی که ظاهر هست اکراه تحقق پیدا میکنه. لو علم ان این مکره لا یلزمه الا اللفظ، و علاوه بر این و لهو تجریده، همچه قدرتی هم داشته باشد که لفظ را مجردن عن المعنا بیاورد، و لهو تجریده عن القصد، فلا شبهته، شبهی نیست که این آدم بر طلاق با قصد مکره هست یا نیست. کسی که بداند به لفظ مکرهه و بتواند لفظ بدون معنا را هم بیاورد، پس بر لفظ با معنا مکره نیست دیگه. عرض شود که فلا شبهت فی عدم الاکراه، بله کجا احتمال اکراه هست؟ کسی که جاهل باشد. و انما یحتمل الاکراه مع عدم العلم بذالک، اگر نداند که فقط بل لفظ مکرهه، یعنی خیال بکند که بل لفظ و معنا هر دو مکرهه، اگر احتمال ندهد که این آدم بل لفظ مکره است، اگر لفظ و معنا را قصد کرد، اینجا بگیم که اکراه هست. سوا اون زن لزوم القصد، چه این که لزوم قصد را گمان بکنه، وقتی گفت باید طلاق بدی جاهل دیگه، خیال میکند باید طلاق جدی بدهد. سوا اون زن لزوم القصد و این لم یورد هل مکره، ولو مکره هم قصد را نیت نکرده، این میخواد در ظاهر این آدم تسلیم باشد، املا چه همچه زنی هم نداشته باشد. اگر کسی احتمال داد که یعنی اگر کسی ندانست که بر لفظ فقط مکره هست، اینجا بگیم که بر همچه طلاقی اکراه شده است. ثم ان بعض المعاصرین صاحب جواهر ذکر الفرع عن المسالک، این فرع را از مسالک نقل کرده و تصور کرده است که شهید در مسالک خواسته است بگوید مکره اصلا قاصد معنا نیست، و بناه علی ان المکره لا قصد له اصلا، فقط لفظ میگوید. فرد دهو، حرف شهید را رد کرده به این که مکره هم قطعا قاصد هست به ثبوت القصد للمکره. و جزم، و کسی که طلق ناویان، مرحوم صاحب جواهر جزم پیدا کرده است به وقوع طلاق المذکور مکرهن علی، طلاقی که با صیغه انجام گرفته است، گفته است قطعا مکرهن علیه، و چون مکرهن علیه است باطل است نه صحیح. و فیه ما عرفت، اما ما سابقا هم گفتیم شهید نمیخواد بگرد که اصلا قاصد معنا نیست، میخواد بگرد قاصد چه معنایی نیست؟ اون معنایی که انتیب نفس باشد. و فیه ما عرفت سابقا من ان الشهید، یا نه تنها شهید، هیچ ملایی لم یقل احدون، پس این انهو میشه ضمیر شأن، دیگه به شهید بر نمیگرده. شأن این است که لم یقل احدون، هیچ کس نگفته است به خلو المکره عن قصد معنی لفظ، به این که مکره از قصد معنای لفظ خالی و ذهنه. و لیس مرادن من قولهم، و این که گفته ان مکره غیر قاصد است، مرادشون این نیست که اصلا معنا قصد نداره. و لیس هازا مرادن من قولهم ان المکره غیر قاصد الى مدلول لفظ، نمیخوان بگن هیچ معنایی را قصد نداره، سابقا هم داشتیم دیگه. و لذا شهید فرمودن شخص فضول و شخص مکره هر دوشون قاصد معنا نیستن، در حالی که فضول قاصد معنا هست یا نیست؟ قطعا قاصد معناست و لذا همون اجازه مالک بس است دیگه. پس این صیغه ای را که بر زبان جاری کرده است معناش رو هم قصد کرده. و لذا شرک الشهید، و چون که منظورشون این نیست که فقط لفظ را گفته ان و معنا را قصد نکرده ان، این منظور نیست، لذا شرک الشهید الثانی، شهید ثانی در قاصد معنا نبودن شرکت داده است بین مکره و فضولی، و فضولی قطعا قاصد معنا هست، پس مکره هم قاصد معنا هست. فی ذلک کما عرفت سابقا فبنا و هازل حک فی هازل فرع علاما ذکر ضعیفون جدن. فتوای شهید ثانی را مبنی بکنیم بر این که اصلا قاصد معنا نبوده است و به ایشون اعتراض بکنیم، این قطعا ضعیفه، این حرف شهید نیست. و هندی فاضل اصفهانی که مدتی در هند بودن، ما تقدم عن بعض الاجله، اون چه از بعض اجله که فاضل هندی باشد نقل شد، اینم حرف ضعیفی است. چرا؟ چون حرف ایشون برگشتش به این است که لو امکنت تفسی به توریه یجب التفسی، و این خلاف فتوا بود. من انهو ان علم به کفایت مجرد لفظ عن نیه، اگر بداند که لفظ مجرد از نیت کافی است و بتواند همچه لفظی را بیاورد، فنوا اختیارن، قصد طلاق بکند اختیارن، صحه. چرا این حرف ضعیفه و کذا، یعنی حرف فاضل هندی ضعیفه؟ چرا ضعیفه؟ این علت ضعفشه. حرف ایشون ضعیف است لان مرجع ذالک الی وجوب توریه، بازگشت این حرف به این است که کسی که قادر بر توریه هست، توریه برش واجبه. علل عارف بها المتفتن لها، چون چه فرقی می کند؟ توریه این بود که ما معنای ظاهر را قصد نکنیم، خلاف او را قصد بکنیم. تجرید اللفظ عن المعنا هم یعنی معنای ظاهر را ما قصد نکنیم. از لا فرقه، زیرا که فرقی نیست بین تخلص به توریه، آدم با توریه تخلص پیدا بکند، و بین تجرید اللفظ عن قصد المعنا، یا این که لفظ را بدون معنا بر زبان جاری کنند. هر دوش در این جهت شریکن که معنای حقیقی لفظ اراده نشده است. بله. به حیث و یتکلم و به حیثی که لفظ را بر زبان بگوید لاغیان، چه لاغیان بگوید چه طوریتن بگوید. وقد عرفته، و این حرف خلاف ادله است، وقد عرفت سابقا ان ظاهر الادله والاخبار الوارده، ظاهر ادله عامه و ظاهر اخباری که وارد است در طلاق مکره و عتق مکره، عدم و اعتبار العجز عن التوریه، گفته ان چه قادر بر توریه باشد چه قادر بر توریه نباشد، طلاق مکره لا یقع و صحیح هند. خب پس تا اینجا حرف فاضل هندی رد شد، حرف صاحب جواهر رد شد، حالا حرف علامه را شمای شیخ قبول دارید یا قبول ندارید؟ میگن برای حرف علامه ما چند تا احتمال داریم، رو بعض احتمالات با علامه هم عقیده هستیم، رو بعض احتمالات اگر علامه رون احتمالات میخوان بگن عقد صحیح هست، ما هم عقیده نیستیم. و توضیح الاقسام المتصوره و توضیح اقسامی که می شود تصور کرد در این فرعی که علامه در تحریر فرموده اند، یکیش این است که ان الاکراه الملحوق به وقوع طلاق، اکراهی که ملحوق به وقوع طلاق است، یعنی اکراه سابق است و طلاق بعدشه، طرف این رو اکراهش کرده، بعد از اکراه بیاد و چه کار بکنه؟ طلاق بده. طلاق اکراه ملحوق به وقوع طلاق، یعنی اکراه مقدم بر طلاقی که واقع شده است، قصدن الیه در حالی که قصد به طلاق داشته است، راضیان بهی، راضی به این طلاق هم هست، این طلاق لاحق به اکراه و این اکراه ملحوق به طلاق که ملحوق یعنی سابق دیگه، این اما ان لا یکون له دخل فی الفعل، اون اکراه سابق گاهی اصلا دخالتی در فعل ندارد، اکراه هم نبود، بنده الان تصمیم گرفتم زوجی خودم را چه کار بکنم؟ مطلق قرارش بدم. اما ان لا یکون له دخل فی الفعل اصلا به ان یوقع الطلاق المذکور علیه، به این که بله به ان یوقع الطلاق قصدن الیه انتی به نفسن، طلاق را واقع ساخته است، قصدن الطلاق واقع ساخته، انتی به نفس هم واقع ساخته، به حیث و لا یکون و دائی الیه هو الاکراه، دائی اکراه نیست، لبنائهی علا تحمل الضرر المتوعد به، بگد بابا بذار این ضرر را این بابا به ما برسونه، در عینی که بنای بر تحمل ضرر دارد، اما قصدن الطلاق و تیبن لنفسه زوجه خودش را طلاق داده، ولا یخفا بداهت و وقوع طلاق هنا، اینجا طلاق واقع شده است یا نشده؟ چون ان قصدن بوده، ان اختیارن بوده، اکراه سابق هیچ دخالتی نداشته، لا یخفا بداهت و وقوع طلاق هنا و عدم جواز حمل الفرع المذکور علیه، حرف علامه را به این احتمال نمی شود حمل کرد، چون علامه گفت لو اکره علی طلاق فطلق ناویان، این فا تفریه بر اکراه، یعنی بناءن علی اکراه طلق ناویان، و اینجا طلاق بناءن علی اکراه نیست، مستقلا طلاق واقع شده است دیگه، پس این از حرف مرحوم علامه هم قطعا خارج هست دیگه. عرض می شود که فلا معنا لجعلهی فی تحریر اقرب، پس این که علامه در تحریر میگد الاقرب و وقوع الطلاق، این با این تناسب ندارد، نه الاقرب وقوع الطلاق، بلکه قطعا یقع الطلاق، جای اقرب نیست دیگه، فلا معنا لجعل وقوع الطلاق فی تحریر اقرب، و همچنین لا معنا لذکر احتمال عدم الوقوع، این که سبت شهید ثانی و همچنین شهید در مساله گفتن احتمال هم هست طلاق واقع نشود، جای اون احتمال هست یا نیست؟ جای احتمال عدم وقوع طلاق هم نیست، و همچنین لا معنا لذکر احتمال عدم الوقوع فی المسالک و جعل عدم الوقوع را قولا فی نهایت المرام و استشکال هیفی، و بعدم اشکال بکنن در وقوع طلاق، در عدم وقوع طلاق اشکال کنن لعموم نص و الاجماع المذکور، پس این فرع را ببوسید و بگذارید کنار، و همچنین فرع دیگر و این فرع دوم، و کذا لا ینبغی تأمل فی وقوع طلاق لولم یکن الاکراه مستقلن فی داء الوقوع، یه وقت از اکراه مکره باعث شده اما تنها اون باعث نیست، اون با چیز دیگری که ذمیمه شد موجب طلاق شد، و الا اگر من بودم و اکراه مکره فقط طلاق نمی دادم، بلکه اکراه مکره داعی شد به ذمیمه اراده جدی من بر طلاق. و کذا لا ینبغی تأمل فی وقوع الطلاق لو لم یکن الاکراه مستقلا فی داء الوقوع، اگر اکراه مستقل در داعی نباشد، یعنی داعی من بر طلاق هم اکراه باشد و هم چیز دیگری باشد، بل هو، بلکه داعی من بر طلاق اکراه باشد به ذمیمت شیء اختیاری، چیز دیگری هم منظم شد و داعی بر طلاق شد، که حالا میگیم چیز دیگه، سابقه میگیم، بعدا میگیم چیه، للفاعل، دقت فرمودید دیگه. پس اگر چنانچه اصلا اکراه داعی نبود یا داعی مستقل نبود، قطعاً یقع الطلاق صحیحاً و لا یصدق علی ان هذا الطلاق طلاق اکراهی. و ان کانت داعی هو الاکراه، اما اگر داعی من بر طلاق اکراه باشه، ولی اون قسم دوم و متمم اکراه نباشد، چون اکراه چند تا چیز بود علمای اعلام، چه وقت اکراه تحقق پیدا میکرد؟ با دو شرط. شرط اول این که اکراه مکره محرک من باشد، شرط دوم این که اگر من انجام ندهم ضرری را که وعده داده است به من برسد. و ان کانت داعی هو الاکراه فاما ان یکون الفعل لا من جهت تخلص عن الضرر المتوعد به، برای خاطر فرار از ضرر طلاق نمی دهم، بل من جهت دفع الضرر لاحق للمکره، بلکه می خوام مکره ضرری بهش نرسه، چه ضرر دینی چه ضرر دنیوی. پس جلو متضرر شدن مکره را خواستم بگیرم، این عرضه ندارد من را بکشه، اما میزند یک بیگناه دیگر را میکشه، و اون بیگناه را که کش کیفر میشه، قصاص میشه. پس برای این که این ضرر به مکره متوجه نشود، بنده میام و این زن را چه کارش میکنم؟ مطلقه میکنم. دفع الضرر لاحق للمکره بالکسر، کمن قال له ولده، بچهش به باباش میگه این زن بابا را طلاق بده، طلق زوجتک، زن بابا را طلاق بده، اگر طلاق ندادی و الا قتلتک، تو را میکشمت، او قتلت نفسی، یا خودم را میکشم، من نمیتونم تو خانه جای مادرم زن بیگانه ای را ببینم نشسته. فطلق الوالد، اما والد هم میاد طلاق میدهد، چرا؟ خوفن من قتل الولد نفسه، میترسه بچه خودش را بکشه، چون ارده که باباش را بکشه باباش پخی بکنه این فرار میکنه دیگه، پس میترسه بچه خودش را بکشه دیگه. او قتل الغیر له، میترسد غیر بابا را بکشه. عرشود که بله، اذا تعرض لقتل والده، وقتی بخواد باباشو بکشه دیگری او رو خواهد کشت. او کانت داعی علالفعل شفقتا دینیه، من میخوام گناه نشه، فلانی گفته از زنتا طلاق بده، بنده میخوام با اون ازدواج کنم، خب اگر بنده طلاق جدی نگویم، این زن منه، وقتی زن من شد رفت ازدواج کرد، این زنا میشود زنای محسنه، و ولدی که از این راه حاصل می شود ولد و زناست. پس برای اینکه جلو زنا را بگیریم و مردم دچار گناه نشوند، قصد جدی می کنم و زوجی خودم را چه کار می کنم؟ مطلقه قرار می دهم. یا داعی من بر طلاق شفقتا دینیتا علی المکره بالکسر، او علی المطلقه، یا شفقت دینیه بر مطلقه، یا بر غیر این دوتا شخص سومی که میخواد این زن را بگیرد، ممن یرید و نکاح از زوجه، چرا این کار را میکنم؟ علتش اینه لعلا یقع الناس فی محرم. خب همچه جاهایی آیا طلاق واقع می شود یا واقع نمی شود محل اشکال است که انشاءالله شنبه مفصلا عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.